بسم الله الرحمن الرحیم.
الملقى من المتكلم كقولنا اشهد ان لا اله الا الله فيسمى المخصص المتصل فيكون قرينة على ارادة ما عدا الخاص من العموم و تلحق به الى آخر. عرض می شود که دومین مبحث از مجموعه مباحث عام و خاص پیرامون انواع و اقسام مخصص هاست. می خواهیم ببینیم که چند قسم مخصص داریم و به چند شکل می توانیم عام رو تخصیص بزنیم. قبل از اینکه وارد اقسام مخصص بشیم مقدمه ای رو ذکر می کنیم. با اون مقدمه این است که قوانین کلیه و قواعد عامه و جهان شمول به اصطلاح در یک تقسیم به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول قوانین و عموماتی که اهل معقول و علمای فلسفه و حکمت و سایر علوم عقلیه از اونها بحث می کنن. مثلا در علم کلام گفته می شود که واجب الوجود لذاته عدم بردار نیست، نه عدم سابق برای او ممکن است و نه عدم لاحق. این یک قانون مسلم کلامی است. یا میگویند که هر ممکنی احتیاج به مؤثر و واجب الوجود دارد، چه در اصل حدوث و چه در بقا و استمرار وجود، در هر حال محتاج به مؤثر است. این هم یک قانون مسلم کلامی است. یا مثلا در حکمت و فلسفه میگوین که تخلف معلول از علت تامه جزء محالات است. یا میگوین که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین جزء محالات است. این یک قانون کلی است، یک قانون عام است که در حکمت و فلسفه از او بحث میشه. یا مثلا در منطق میگوین که عکس مستوی فرض بفرمایید که موجبه کلیه میشود مثلا موجبه جزئیه، این یک قانون کلی است. یا قواعد دیگری که منطقیین دارن، معرف باید کذا باشد، حجت باید کذا باشد. یا مثلا در ریاضیات گفته می شود که فرض بفرمایید دو دو تا چهار تا، این از ابده بدیهیات هست که هیچ منکری در عالم نداره. اینها یک سلسله قوانین و یک سلسله عمومات هست که به اصطلاح اصولیین این دسته از قواعد و از عمومات آبی از تخصیص هستند. چون عقل حکم میکند، قانون عقلی یک قانون کلی است، تخصیص بردار و استثناء بردار نیست. البته این رشته سر دراز دارد، ولی ما داریم مقدمتاً یک کلیاتی رو عرض می‌کنیم. دسته دوم عبارت است از عمومات و قوانین جعلیه و اعتباریه که در جامعه بشری حاکم می شوند و این امور اعتباری بخشیش مربوط به خود عقلای عالم هست، مربوط به هر جامعه ایست. عقلای عالم برای تأمین معاش خودشون و زندگی خودشون و امنیت فردی و اجتماعیشون دست به انتخاب یک رئیس جمهور میزنن، نمایندگانی رو انتخاب میکنن. این یک قانون کلیست و اون نمایندگان قوانینی را در اون جامعه قرار میدهن. قانون مثلا بازنشستگی در چه سنی انجام بگیره، قانون نظام وظیفه در چه سنی انجام بگیرد، این هم یک سلسله عمومات و قواعد کلی است. یا اینکه شارع مقدس یک سلسله قوانین را جهت سعادت بشر و خوشبختی بشر بیان می‌کند. فرض بفرمایید که می‌فرماید کل شیء کذا، هر امری این چنین هست، مثلا کل ما این طاهر، هر آبی پاک هست، هر انسانی کذا و کذا باشد این شرایط را و این دستورات را رعایت بکند خوشبخت می شود. اینا قوانین شرعیت، اعتبارات شرعی است. مورد بحث ما فعلا در همین دسته از عمومات اعتباریه است. این گونه عمومات غالبا مبتلا به تخصیص هستند و یک تبصره یا چند تبصره در کنار اونها هست. قوانین دنیا نوعاً تبصره های متعدد هم بر می داره، تبصره یک، تبصره دو، تبصره سه، کذا. اینا همون تخصیصه. ولذا آقایان اصولیین میگن که ضرب المثل شده بینشون، میگن ما من آمن الا وقت خص. این البته حمله بر تقلیب شده، یعنی 98% عمومات مبتلا به تخصیص هستند. حالا ممکن است یک عامی هم مبتلا به تخصیص نشده باشه، ولی نوعا این بخش از عمومات تخصیص خورد. این هم قسم دو. با حفظ این مقدمه و دانستن این که بحث ما در کدوم بخش از عمومات و قوانین عامه هست وارد بحث میشه. به طور کلی مخصص یا دلیل خاص در مقابل دلیل عام در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه که این رو میگن تقسیم مادر. و اون این که مخصص یا مخصص لفظی است و یا مخصص لبی. منظورمون از مخصص لفظی در احکام شرعیه عبارت از کتاب و سنت. عام میگفته شده، دلیل خاصش هم مخصصش هم در قرآن آمده. مخصص لفظی بهش میگن، لفظ از قول است، کلام است. یا در سنت آمده، یعنی در کلام معصومین، مخصص لفظی بهش میگوین. منظور از مخصص لبی که بعدن انشاءالله در جای خودش معنا خواهد شد عبارت است از اجماع. حکم عام بیان شده، بعد اجماع آمده، بعض الافراد را از تحت این عام خارج کرده. این رو میگن مخصص لبی. یا مثلا حکم العقل عامی بیان شده، بعد به حکم عقل و به دلیل عقلی بعض الافراد از تحت این عام استثناء شده اند و اخراج شده اند، اینها رو میگن مخصص لبی. پس مخصص یا لفظیست از قبیل کتاب و سنت، یا لبیست از قبیل اجماع و حکم العقل. دوباره مخصص لفظی هم در یک تقسیم اساسی بر دو قسم منقسم میشه، یا مخصص لفظی متصل هست و یا مخصص لفظی منفصل. مخصص متصل عبارت است از اون مخصصی که و تبصره ای که متصل به خود عام است، یعنی در همون کلامی که عام وارد شده خاص هم در همون کلام وارد شده، یا در صدر کلام است پیش از عام ذکر شده، یا در ذیل کلام هست بعد از عام ذکر شده، به هر حال متصل به همون جمله و کلامی است که از متکلم صادر شده. نظیر این مثال میگیم اشهد ان لا اله الا الله. لا اله مفید عموم هست، لا نفی جنسه، اله نکره هست، نکره بعد از نفی جنس مفید عمومه، یعنی هیچ معبودی وجود نداره، شهادت میدهم که هیچ معبودی در کار نیست. دنبالش بلا فاصله میگیم الا الله. این الا الله مخصص متصله و اگر نباشد به نظر ما اون جمله شهادت به وحدانیت نیست بلکه کفره. شهادت میدم که هیچ معبودی نیست، خب این کفره. معبودی، معبود حقیقی خداوند هست، دنبالش استثناء میکنیم، بقیه معبودها همه نفی شد، این معبود واقعی اثبات شد، اینو میگن مخصص متصل. یا مثال مشهوری که اصولیین میزنن این که مولا فرموده باشد به عبدش اکرم العلماء الا الفساق منهم الا الفاسقین منهم. اکرم العلماء عام است، العلماء جمع با الف لام، واجب اکرام همه علماء، فاسق رو میگیرد عادل رو هم میگیرد. دنبالش بلا فاصله فرموده است الا الفساق منهم، مگر افراد فاسق از علما که اینها اکرامشون واجب نیست. این مخصص متصل معنی شد، مثال هم روشن. بعد می‌فرمایند که در حکم مخصص متصل هست و به منزله مخصص متصل هست و بلکه جزء مخصص متصل و مصداقی از مصادیق مخصص متصل هست اون قرائن حالیه ای که از کلام متکلم به دست میاد و فهمیده میشه و قرینه هست بر این که مراد واقعی متکلم خصوص هست نه عموم، این قرائن حالیه عیناً به منزله مخصص متصل لفظی است. فی المثل مولایی در مجلسی از دانشمندان فاسق شدیداً مذمت کرده و نکوهش کرده، سپس از اون مجلس خارج می شود یا در همون مجلس به عبدش فرمان می دهد که اکرم العلماء. این جمله ولو عام است به حسب ظاهر، اما از حال مولا و از وضع مولا پیداست که منظورش علمای عادل باشند نه علمای فاسق، چون مولا از علمای فاسق همین الان اون همه مذمت کرد، از اونها حتما منظور نیست. اینو میگن قرینه حالیه. مثل این است که متصل به کلام الا الفاسقین را آورده باشه. یا مثلا پیامبر خدا به عنوان اینکه پیامبر خداست یک جایی بفرماید که لا اله موجودون، هیچ معبودی وجود نداره، اینجور تعبیر بکنه، استثناء را الا الله را نیاره. مخصص متصل نیست، بلی از حال او، از حال این پیامبر پیداست که منظورش لا اله الا الله هست، یعنی میخواد به این وسیله سایر اله ها، سایر آلهه، سایر معبود ها را نفی بکند، نه اینکه العیاذ بالله خداوند را هم نفی بکند، نه، اون با مقام رسالتش و با مقام عصمتش و امثال ذلک اصلا سازگار نیست. و اما مخصص منفصل عبارت است از اون مخصص یا دلیل خاصی که در یک کلام مستقل و جدای از عام وارد شده، به این معنا که عام در یک کلام علاهده ذکر شده و خاص هم در کلام دیگر علاهده ذکر شده، یا قبل از عام یا بعد از عام. فی المثل امروز فرمود اکرم العلماء، هنوز این عبد وارد عمل نشده، بعد از مدتی 2 ساعت، 3 ساعت، 10 ساعت بعد قبل از شروع به عمل فرمود که لا تکرم الفساق منهم، فاسقین از علما را اکرام نکن. این میشه مخصص اون عام. هر کدوم هم در کلام جدا هستند، ربطی به هم ندارند، بدون یکدیگر هم معناشون کامله. خب بعد از اینکه معنای این دو قسم رو دانستیم، باید بدونیم که هر یک از مخصص متصل و مخصص منفصل یک ما به الاشتراک دارن و یک ما به الامتیاز. اما ما به الاشتراک ها، هر دو قسم قرینه می شون بر این که مراد جدی مولا ما ادای این خاصه است. به این معنی همونطوری که مخصص متصل که چسبیده به عام هست قرینه است بر این که مولا و متکلم از این کلام عموم رو اراده نکرده، بلکه ما ادل خاص مراد اوست، همچنین مخصص منفصل هم قرینتون و کاشفون از این که مراد واقعی مولا و مراد جدی مولا در حقیقت عموم نبوده، بلکه خصوص بوده، بعض الافراد بوده دون بعضین. بنابراین هر دو در این قرینه بودن مشترک. و اما ما به الامتیازها، اگر چنانچه مخصص ما متصل به عام ذکر شود، از همون اول امر جلو ظهور این عام را در عمومیت میگیره و از اصل و اساس اجازه نمیدهد که نطفه عموم منعقد بشه و عمومیت ولو به حسب ظاهر استقرار پیدا بکنه، بلکه سبب می شود که از همون اول امر کلام متکلم در ما عدل خاص ظهور پیدا بکند، مراد استعمالی و جدی همش بشه ما عدل خاص. اما اگر مخصص ما منفصل باشه و در یک کلام جداگانه ذکر شده باشد، خب قبلن دلیل عام آمده، ظهور در عموم هم پیدا کرده. این مخصصی که بعد آمد جلو اصل ظهور رو نمیگیره، چون عام صادر شده، ظهور هم پیدا کرده در مدت زمان. چیزی که آمد و تحقق پیدا کرد در ظرف زمانی خودش دیگه معنا ندارد که او را برداریم از همون ظرفی که بوده. چیزی که هست این است که بعدن که مخصص میاد، این دلیل خاص با حجیت ظهور این عام در عموم مزاحمت میکنه. جلو حجیت این عام رو میگیرد، اونگاه عند المعارضه و عند المزاحمه آقایان اصولیین میگن دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه، یقدم الخاص علی العام. به نتیجه ناگزیریم از این که عام رو تخصیص بزنیم. البته اینجا در رابطه با تقدیم خاص بر عام دو مبنا وجود داره که حالا دانستنش چندان فعلا یعنی مورد حاجت نیست، ولی اشاره ای میکنیم. مبنای اول مبنای مرحوم آخوند و اتباع ایشون هست، آخوند صاحب کفایه، که اینها میفرمایند دلیل خاص چون اقوا از دلیل عام است، یعنی دلالتش بر مراد و مقصود متکلم روشن‌تر و قوی‌تر هست، از این جهت مقدم بر عام می شود. خاص قوی تر است، این صغرا، و قوی بر ضعیف مقدم است، این کبرا. پس خاص بر عام مقدم می شود، این هم نتیجه. حالا جهت قوتش چی؟ جهت قوتش رو گفتن یکی از این دو امر می تونه باشه، یا این است که عام و خاص هر دو ظهوری هن، منتها ظهور خاص اقواست از ظهور عام. اینجا میگن خاص از هر است و عام ظاهر است، از هر از ظاهر قوی تر است و قوی تر بر ضعیف تر مقدم میشود. یا به این جهت، جهت از هریت چین است که هرچه دایره مدلول محدودتر و تنگتر و کوچکتر میشه، اونجا دلالت قوی تر میشه. مثلا دلالت زید بر این هیکل خارجی با دلالت انسان بر خصوص زید چقدر تفاوت داره. انسان تمام افراد رو میگیره، من جمله در ضمن اون افراد زیدم هست، ولی مستقیما دال بر زید نیست، اما کلمه زید مستقیما دال بر زیده و امثال زان. و یا این که دلیل خاص ما نص است و صریح است در مطلوب و دلیل عام ظهور داره، از این با پیداست که نص از ظاهر قوی تره، چون در ظهور احتمال خلاف هست ولی در نص احتمال خلاف نیست، دیگه صریحه، قابل توجیه نیست. اونگاه دلیل قوی بر دلیل ضعیف باز هم مقدم میشه. از این حالا در مواردی خاص از هر، در مواردی خاص نص، دیگه تابع مثال هست، هر کدوم باشه اقواست. این یه مبنا. مبنای دوم مبنای مرحوم نائینی و پیروان ایشونه که اینها مدعی هستن دلیل الخاص عند العقلا و عند العرف قرینه است بر دلیل عام، بیانیت داره نسبت به دلیل عام، مفسر مراد واقعی از دلیل عام است، و لا شک در این که بیان بر ذل بیان تقدم داره، قرینه بر ذل قرینه مقدم است، مفسر بر مفسر مقدم است. اونگاه طبق این بیان دیگه لا فرقه که دلیل خاص ما اقوا دلالتن از دلیل عام باشه، چه این که غالبا همینطوره. اون مواردی که هم عام هم خاص هر دو منطقی باشن، البته خاص اقواست، هم مالکونی از هر اولکونی نس. و یا این که دلیل خاص ما از دلیل عام اقوا نباشد، بلکه هر کدوم جهت قوتی و جهت ضعفی داشته باشن، مساوی هم باشن. مثلا عام ما منطقیست، جهت قوت نیست که بالمطابقه از کلام فهمیده میشه، جهت ضعفش همون عمومیت. خاص ما مفهومیست، جهت قوت نیست که خاصه، دایرش محدودتره، دلالتش قویتره، ولی از این جهت که مفهومیست، دلالت مفهومی ضعیفتر از دلالت منطقی. فلذا هیچ کدوم اقوا و اضعف نیستن. بعدن هم انشاءالله در یکی از مباحث عام و خاص این مسئله محاسبه خواهد شد که اگر خاص مفهومی شد چی میشه. اما در این حال به نظر مرحوم میرزا در همین صورت هم دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه، نه از باب اقوا بودن از حیث دلالت، بلکه از باب قرینیت که قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشه. خب حالا اینجا سؤالی که هست این است که این مابهل امتیازی که ما برای مخصص متصل و منفصل ذکر کردیم، علت این امتیاز و این تفاوت چیه؟ چرا دلیل خاص از همون ابتدا جلو اصل ظهور رو میگیرد اگه متصل باشه، ولی اگر منفصل باشه کاری به اصل ظهور نداره، فقط جلو حجیت این ظهور رو میگیرد؟ سر مطلب چیه؟ باز قبل از این که اینجا سر مطلب رو عرض بکنیم، مقدمتاً به این نکته اشاره میکنیم که هر کلامی دارای چهار نحوه ظهور و دلالت. ظهور اول عبارت است از یک ظهور تصوری، ظهور دوم عبارت است از یک ظهور تصدیقی مراعا و متزلزل، ظهور سوم عبارت است از یک ظهور تصدیقی استعمالی، ظهور چهارم عبارت است از یک ظهور تصدیقی جدی. حالا یک یک اینها رو حساب میکنیم. اما ظهور تصوری، منظور از ظهور تصوری این است که هر یک از کلمات و مفردات این جمله و کلام دارای معنایی هستند، ظهور در معنایی دارن. اکرم العلماء مثلا الا الفاسقین، اکرم به هیئتها و مادتها معنایی داره، العلماء همچنین، هر کلمه جدا جدا معنایی داره. این رو میگن ظهور تصوری، از شنیدن هر کلمه علاهده یک معنا بر ذهن شما میاد و در ذهن شما متصور و مجسم میشه. و اما قسم دوم، یعنی ظهور تصدیقی مراعا و متزلزل، منظور اینه هنگامی که متکلمی مشغول تکلم و سخن گفتن هست، قبل از این که کلن کلامش رو به آخر برساند و از سخن گفتن فارغ شود، همون وسط امر کلام متکلم ظهور در یک معنایی پیدا کرد. به عنوان مثال تا گفت اکرم العلماء، این جمله در ذهن مخاطب ظهور در عمومیت و وجوب اکرام همه علما پیدا کرد. این ولیکن چنین ظهوری قابل تمسک و استدلال و احتجاج نیست. مولا نمیتونه به این ظهور بر عبد احتجاج کنه یا عبد بر مولا. این ظهور البته متزلزله، قابل تغییر و تبدیل هست. بدین معنا اگر چنانچه به دنبال این کلام و این عام مولا سکوت کرد، پاشد رفت دنبال کارش، البته اون ظهور اولیه و بدوی مستقر میشه و ثابت میشه و جای بحث نیست که باید امتثال بشه. اما اگر بلا فاصله مولا فرمود الا الفاسقین منهم، الا النحویین منهم، الا الفلاسفه منهم و امثال ذلک، اون ظهور قبلی که ظهور در عموم باشد از بین می رود و نابود می شود و یک ظهور جدید و تازه بر حسب دلالت قرینه پیدا می شه و تحقق پیدا می کند. در اینجا با اینکه اول کلام ظهور در عمومیت داشت، ولی آخر کلام اون ظهور را عوض کرد، با آمدن پایانه کلام و دنباله کلام، کلام ظهور در ما عدل خاص پیدا کرد. این رو میگن ظهور تصدیقی مراعا و متزلزل. و اما ظهور تصدیقی استعمالی منظور چیه؟ منظور اینه وقتی که متکلم از تکلم و سخن گفتن فارغ شد و سکوت اختیار کرد، البته برای این کلام یه ظهوری درست میشه. این کلام بر یک معنایی دلالت میکنه. اگر چنانچه مخصص متصل آورده باشه، ظهور در ما ادای خاص پیدا میکنه. اگر مخصص متصل نیاورده باشد، کلام ظهور در عموم پیدا میکنه. آقایان میگن این ظهور تصدیقی استعمالی فقط تابع استعماله. تابع این است که یه قرینه متصله در کلام باشه یا نباشد. اگر بود بر طبق قرینه ظهور پیدا میشه، اگر نبود بر طبق عموم ظهور پیدا میشه. یعنی ما به این ظاهر کلام که نگاه میکنیم، قضاوت ما این است که این کلام در عموم استعمال شده. مراد استعمالی مولا همین عمومیت. اما آیا مراد واقعیش و مراد جدیش هم همینه، یا فعلا مصلحت ندیده تمام مرادش رو بیان بکنه، بعدن تمام مرادش رو بیان میکند، اون دیگه فهمیده نمیشه. و اما بخش چهارم، ظهور تصدیقی جدی. وقتی که متکلم از کلام فارغ شد و بعد هم مدتی گذشت و انسان یقین کرد که هیچ قرینه ای متصل یا منفصل در کار نیست و اصولا زمینه آوردن قرینه منتفی شده، چون وقت عمل رسیده و عبد مشغول عمل شده، معزاله که هیچ قرینه ای نیام. در چنین موردی انسان یقین می کند که مراد جدی و مراد حقیقی مولا همین ظهور کلام مطابق ظاهر شیء دیگر نیست. مثلا مولای به عبدش گفت اکرم العلماء فی یوم الجمعه، بعدم هیچی نگفت تا روز جمعه شد و عبد مشغول اکرام هم شد و افراد رو هم مقداری اکرام کرد، عادل فاسق همه. اینجا یقین میکند که مراد واقعی همه علما بودن. اگر مراد خصوص افراد عادل بود، حداقل صبح جمعه قبل از شروع به عمل به من اعلام میشد و ابلاغ میشد. این اجمالاً به عنوان یک مقدمه. تفصیل این مطلب رو انشاءالله در مباحث حجیت ظواهر در جزء سوم اونجا باید دنبال کرد. حالا با حفظ این مقدمه، سر اون تفاوت و ما به امتیازی که ما بین مخصص متصل و منفصل بیان کردیم، سر مطلب اینه. اول یک کبرای کلی بیان میکنن، بعد اون کبرای کلی را در ما نحن فی پیاده میکنن و بعد نتیجه میگیریم. حالا کبرای کلی اینه، به طور کلی هر کلامی که از یک متکلمی صادر میشه، چه این کلام کلام عام باشد و چه کلام مطلق، چه امر چه نهی و یا کلمات دیگر، انشائی خبری هرچه استفهامی، مادامی که آقای متکلم مشغول تکلم هست و از سخن گفتن فارغ نشده، از نظر همه عقلا حق دارد قیود مختلفه و متعدده ای رو به کلامش اضافه بکنه و هی مرتب معنی کلام عوض بشه و شنونده این متکلم حق ندارد وسط امر قضاوت بکند که مراد متکلم این بوده، ظاهر کلامش این رو دلالت داره. نه، باید صبر بکنه و انتظار بکشد تا وقتی که کلام به پایان برسه. اون وقتی که متکلم سکوت کرد به گونه ای که عرفاً اینجا میگن این کلام دیگه به پایان رسیده، جمله بعدی هم اگر بیاره اون رو مرتبط به قبل نمیدونن، جدا میدونن، اینجا البته میشه قضاوت کرد، میشه تصدیق کرد، میشه حکم کرد که مراد متکلم همین ظاهر کلامه. ولذا در معالم الاصول میخوندیم این که للمتکلمه ان یلحق به کلامهی ما شاء من القیود ما دام متکلمن. پس در وسط مطلب ظهور قابل احتجاج و قابل استناد نیست. بله، وسط های کلام یک ظهورات بدویه که مراعا و متزلزمم هست آن بعدی ممکنه عوض بشه برای کلام پیدا میشه، که اون ظهور بدوی وابسته به این است که تا آخر قرینه برخلافش نیاد. اگر قرینه برخلافش آمد، البته اون ظهور میرود و ظهور جدید میآید. شاهد مطلبم این است که اگر همین متکلم یه قرینه ای بیارد که مجمل باشه، فوراً باعث میشد که این کلام کلن مجمل بشه و ظهور در هیچ معنایی پیدا نکنه، دلالت بر هیچ معنایی نداشته باشه. این یه کبرای کلی و یه قانون عقلایی. و اما بیایم در مورد بحث که عام و خاص باشه. فرض این است که عامی از متکلم در آغاز کلامش صادر شد، این عام بلافاصله یک ظهور ابتدایی در عمومیت و شمول تمام افراد پیدا کرد، اما این کافی نیست. اگر چنانچه به دنبالش متکلم بلافاصله مخصص رو و دلیل خاص رو و قرین برخلاف رو آورد، البته اون ظهور مراعا و متزلزل از بین می رود و کلام ظهور در ما ادای این خاص پیدا می کنه. اما اگر قرینه نیاورد، همون ظهور بدوی مستقر میشه و عام در عمومیت ظهور پیدا می کنه. ظهورش میشه منعقد، ظهور استعمالی. اینم مال مورد بحث. حالا بیایم نتیجه بگیریم که چرا اون فرق رو گذاشتیم. سرش این، اگر چنانچه مخصص ما متصل به کلام باشه، از همون بد و امر جلو ظهور عام در عموم رو میگیرد، به اجازه نمیدهد که این عام در عمومیت ظهور استعمالی و مستقر پیدا بکنه. اما اگر مخصص ما مخصص منفصل باشد، فرض این است که کلام عام پیشا پیش آمده، ظهور در عمومیت هم پیدا کرده و این ظهور استقرار هم پیدا کرده، بعد مخصص منفصل که میاد دیگه جلو اصل ظهور رو نمیگیره، اون ظهور آمده مستقر شده. الشیء لا ينقلب اما وقع علی، به قول متکلمین و اهل معقول. اما این مخصص این نقش رو داره که جلو حجیت اون ظهور رو میگیرد، یعنی اجازه نمیدهد که این عام در این عمومیت حجت بشه و قابل احتجاج بشود از عبد بر مولا، از مولا بر عبد، بلکه این دلیل خاص مفسر اون دلیل عام میشه. این دلیل خاص قرینه میشود بر مراد جدی مولا از اون کلام عام. این دلیل خاص یک شفو از این که از همون ابتدا مراد واقعی مولا همون عموم بوده، ولی روی مصالحی این عموم را نگفته، این کلام عام را، یعنی این خصوص، ببخشید، مراد واقعی همون خصوص بوده، ما عدل خاص بوده، منتها روی مصالحی اول عام گفت و بعد در یک کلام جدا مخصص رو منفصلا آورد. اون مصالح چیه؟ تدریجا در لابلای مباحث آینده انشاءالله روشن میشه که روی چه جهاتی اول عام رو میگه و بعد جداگانه مخصص رو میاره. این بحثش تفصیلا خواهد آمد. خب، المخصص و المتصل و المنفصل. مخصص ما دو قسم داریم، متصل و منفصل. این تخصیص العام علا نحوه، به طور کلی تخصیص زدن یک عام و استثناء کردن از یک عام به دو قسم و بر دو نحو انجام میگیرد. نحو اول، ان یقترن بهی مخصص، و این که مقترن بشود به اون عام، مخصص اون عام، دلیل خاصش، فی نفس الکلام الواحد، مقترن شده به اون عام، مخصص اون عام، در خود همون کلام واحدی که القا میشه و افکنده میشه از متکلم به سوی مخاطب، همون کلام رو که میگد عامشو گفته، خاصم در کنار همون کلام ذکر شده. که قولنا اشهد ان لا اله الا الله، مثل قول ما که در شهادت اینجور میگیم، این الا الله که مخصص باشه، همینجا کنار لا الهه که عام باشه ذکر شده. شهادت میدم که هیچ معبودی نیست جز الله تبارک و تعالی. و یسمی المخصص المتصل، نامیده میشود این مخصص، مخصصی که مقرون به این کلام هست، نامیده میشود مخصصی که متصل هست، چسبیده به عامه. و یکون این مخصص متصل قرینه علا ارادت ما عدل خاص من العموم، از همون اول قرینه می شود بر این که اراده کرده متکلم ما ادای این خاص را از عموم، این خصوص که الا الله باشه اون مراد نیست، ما سوای الله رو داره نفی می کند، نه این را مثلا. بعد می فرماید به طول حقوبه ملحق بشد به این مخصص متصل، بلهیه، بلکه ترقی می کند، بله ترقی، بلکه اینی که الان خواهیم گفت زیلن از همین مخصص متصله، یعنی فردی از افراد اوز، قسمی از اقسام اوز، فرق نمی کند لفظی باشد یا حالیه باشد، ولی چسبیده به کلام ملحق میشد به اون، بلکه بالاتر از همین قسم محسوب میشه. چی؟ القرینه الحالیه، قرینه حالیه ای که المکتنف با پیچیده شده به اون قرینه کلام متکلم. الداله تو این قرینه حالیه بر اراده خصوص، اینم به منزله لفظ، به منزله کلام هست که دو مثال هم از خارج براش گفتیم. علاوه چند قرینه حالیه هم به نحوی که یسهو در حدیث که صحیح است و رواست و بجاست، تعویل المتکلم، اعتماد کردن متکلم بر این قرینه حالیه در مقام بیان مرادش، مراد واقعیش، چنین قرینه حالیه ای در حکم قرینه لفظیه است. دومین است که الله یقترن بهی مخصصه فی نفس الکلام، مقرون نباشد به اون دلیل عام، مخصص اون دلیل عام در خود همون کلامی که دلیل عام در اون کلام ذکر شده، بل یرد فی کلام آخر، بلکه وارد بشد این دلیل خاص و مخصص در یک کلام دیگری که این کلام دیگر این صفت دارد مستقل از کلام علاهده و جداگانه. حالا فرق نمی کند، قبله در کلام دیگر قبل از اون دلیل عام ذکر شود او بعده یا بعد از دلیل عام ذکر شود، این تفاوتی نداره. تفصیلا هم میاد که گاهی مخصص در لسان قرآن آمده ولی عامش در لسان ائمه علیهم السلام آمده، یا مخصص در کلام امام صادق عامش در کلام امام عسکری علیه السلام. دلیل عام بعد، مهم نیست قبل باشد یا بعد باشد. و یسمی المخصص المنفصل، نامیده می شود مخصص در این هنگام به مخصص منفصل، اسمش با خودشه جدای از عام. فیکون و ایزن قرینتن، چنین مخصصی هم مثل مخصص متصل قرینه می شود علا ارادت ما عدل خاصه من العموم، بر این که مولا از این عموم عام که در کلام جدا بود اراده کرده ما ادای خاص را، این مقداری را که تخصیص خورده مرادش نیست، اینها اون حکمو ندارن، ما ادای این مقدار اون حکمو داره. کل اول چنان که مخصص متصل هم همین نقش رو بازی میکرد، قرینه میشد بر مراد جدی مولا. این همونی بود که از خارج اسمشو گذاشتیم ما به الاشتراک مخصص متصل و مخصص منفصل. فاذا لا فرق بین القسمین، با این بیانی که ما کردیم که هر دو میتونن قرینه باشن، در این هنگام فرقی ما بین این دو قسم مخصص از ناحیه قرینه بودن بر مراد جدی مولا و مراد واقعی متکلم نیست، هر دو قرینیت دارن. پس ما بین امتیازشون و فرقشون چیه؟ انما الفرق بینهما بین المخصصین من ناحیه اخرى، از یک جنبه دیگری است بهیه، و اون ناحیه دیگر عبارت از انعقاد و ظهور فل عموم، ناحیه انعقاد ظهور در عموم. اگر مخصص متصل باشد اصلا برای کلام ظهوری در عموم منعقد نمیشد، از اول یه ظهور مستقر پیدا نمیکنه. اگر مخصص منفصل باشه چرا؟ جلوه ظهور را نمیگیرد ولی گفتیم جلوه حجیت را میگیرد. پس در مخصص متصل لا ينعقد للكلام ظهور الا في الخصوص، اصلا از اول امر منعقد نمی شود برای کلام متکلم هیچ گونه ظهوری و دلالتی مگر در همان خصوص، به مقدار خاص، به مقدار تخصیص خورده ما سوا را شامل میشه. اما در مخصص منفصل ينعقد ظهور العام في عمومه، چون مانعی فعلا نیست، ظهور عام در عموم نطفهش بسته میشه و منعقد میشود این ظهور، و میتونیم بگیم که همین ظاهر مراد هست، منتها غیر ان الخاصه، جز این که دلیل خاص که بعدن میاد یا قبلا آمده اون ظهورش اقواست از دلیل عام، ولذا مقدم میشه بر دلیل عام، یقدمو این دلیل خاص بر اون دلیل عام، از باب تقدیم از هر بر ظاهر. در بعضی جاها در مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفاسقین من هم، این لا تکرم الفاسقین از هر است، هر دو نهی از ظهور در حرمت داره ولی این یکی از هره، از این جهت که افرادش محدودش کمتره، عام میشه ظاهر. یا از باب تقدیم نص بر ظاهر، اکرم العلماء لا تکرم زیدن، این لا تکرم زیدن میشه نص، یقدم النص علی ظاهر. از خارج هم عرض کردیم که این یه مبناست که خاص چون اقواس مقدم میشه، ولی مبنای دیگری هم هست که خاص چون قرینیت داره مقدم میشد، مبنای میرزای نائی. خب اینم ما به الامتیاز. و سر و فی ذلک، فلسفه این ما به الامتیاز و این فرق چیه؟ سر مطلب این است که یه ابتدا کبرای کلی رو میگن، اون این ان الکلام مطلقا، سخن متکلم به کلام متکلم مطلقا، مطلقا یعنی العام و غیره، چه کلام کلام عام باشد و چه غیر عام، مطلق، امر، نهی، جمله خبریه، انشائیه، هرچه. این کلام لا یستقر له، استقرار پیدا نمی کند و مستقر و ثابت نمیشه برای این کلام ظهوری و دلالتی برای یک امری از امور. ولا ینعقد اون ظهور برای این کلام الا بعد از انتها، منتهی شدن متکلم از این کلام که به نهایت رسیدن کلام باشه، ول انقطاع، منقطع شدن متکلم از این کلام عرفن، که عقلای عالم و عرف بگن دیگه این کلامش تمام شد، اگر کلام بعدی میگد ربطی به کلام قبلی نداره. علاوه چن به درجه ای که بر وجهی که لا یبقا، باقی نمونه به حسب عرف و عقلا مجالی و مهلتی و میدانی برای الحاق اون عام و اون کلام به یک ضمیمه ای، به یک استثنایی، به یک تتمه ای، دنباله ای، نه دیگه کلام بعدی ضمیمه او محسوب نمیشه. باقی نموند به حسب عرف مجالی برای الحاق اون کلام به یک ضمیمه و تتمه ای که تسله و صلاحیت داشته باشد اون ضمیمه، لن تکون قرینتن، برای اینکه قرینه باشد که تصرف او بوده باشد، قرینه ای که تصرف او باز میگرداند و تغییر میدهد اون کلام را از ظهورش، اون ظهور ابتدایی اولی که وسط های کلام براش پیدا شده، یه همچه قرینه، یه همچه زمیمهی در کار نباشه. پس بعد از این که متکلم از کلام فارغ شد و سخن را قطع کرد و سکوت اختیار کرد، اینجا جای قضاوته که کلام ظهور در چی داره و در چی نداره. و الا اگر از این قطع نظر کنیم، متکلم هنوز به انتها نرسیده، فل کلام و سخن متکلم مادام متصلن عرفن، مادامی که به هم پیوسته از اندل عرف همه را یه جمله حساب میکنن و مربوط به هم حساب میکنن، مربوط به یه حکایت و یه داستان، فان ظهوره مراعا، ظهور چنین کلامی مراعا و متزلزل خواهد بود. مراعا بینه فان انقطع، تا آخر باید صبر بکنیم. اگر منقطع شد اون متکلم از این کلام، بریده شد کلام، من دون ورود قرینتن، بدون اینکه وارد بشد هیچ گونه قرینه برخلاف این ظاهر، استقر ظهور الاول یا اولی، اون ظهور اولی و بدویش که وسط های کلام پیدا شده بود، همون ظهور برای انسان مستقر میشه. میتونیم بگیم مراد استعمالی متکلم همین، و نقد الکلام علیه، منقد میشود کلام بر همین ظهور اولی، نطفه این ظهور بسته میشه. اما به الله قطح القرینت و صارفه، اگر ملحق شد به این کلام وسط ها یک قرینه ای که صارفه است، یعنی بازدارنده است کلام رو از اون ظهور اولیش و مانع میشد از اراده اون ظهور، البته تبدل و تبدل پیدا میکند و تغییر پیدا میکند ظهور الاول، اون ظهور اولی کلام، الی ظهور آخر، به یک ظهور ثانوی حسب دلالت القرینه، اون ظهور دیگر بر حسب دلالت قرینه معلوم میشد تا از قرینه چه معنایی بشه اراده کرد. من عقد هین ازن، اونگاه منعقد میشد در این هنگام که قرینه صارفه بهش ملحق شده، منعقد میشد اون کلام بر ظهور ثانی، ظهور ثانی این کلام منعقد میشد ظهور اولی رفت. شاهد این مطلب اینه، ولذا شاهد این مطلب که اگر قرینه آمد ظهور قبلی میرود، ظهور جدید میاد، ولذا لوکانت القرینه، اگر قرینه ما یه قرینه باشد که مجمل باشه، ظهور در هیچ معنایی نداشته باشد، مثلا مولا گفته اکرم العلماء الا الفاسقین، و نمیدونیم که این فاسقین معناش چیه، آیا منظور مرتکب گناهان کبیره است فقط یا مرتکب گناهان صغیره هم شامل میشه، مجمله، مخصص ما مجمله، که بعدا تفصیلا راجع به مخصص مجمل انشاءالله بحث خواهیم کرد. او انوجد فی الکلام، یا این که یافت بشه در کلام ما یحتملو، چیزی که احتمال داده می شود، ما یحتمل ان یکون اون چیز قرینتن بر مراد واقعی متکلم، مثل این که در کلام ضمیری آمده به بعض الافراد برمیگرده، استثنای آمده عقیب جمل متعدد، صلاحیت قرینیت رو داره و تفصیل انشاءالله در مباحث هفتم و هشتم اینها بحث خواهد شد، فعلا مجمله. اینجا اوجبه لو کانت قرین مجمل، یا وجود در کلام چیزی که صلاحیت قرینیت داره، اوجب این وجود همچی چیزی، اوجب ذالک، موجب میشه وجود این قرینه کذایی، عدم انعقاد ظهور الاول، این که اون ظهور اولی بر طبق عموم منعقد نشود، خب اون که رفت ولا یظهر آخر، بعضی نسخه داره یظهر غلطه، ولا ظهور آخر، ظهور دیگری هم که در اینجا نیست، نتیجه این میشد که فیعود الکلام و برمتیه مجملا، برمیگردد کلام برمتیه یعنی به تمامی مجمل، از صدر تا به ذیل مجمل میشه، دیگه قابل استدلال و قابل تمسک نیست. هذا من ناحیت کلیه، اینی که از وسر و فیزالک تا اینجا گفتیم یه کبرای کلی بود، فی کل کلام عام باشد یا غیر عام. حالا میخوایم تطبیق بکنیم بر ما نحنفی، میفرماید که و مقام و نام هذا الباب، ما نحنفی هم از همین باب هست که مخصص متصل جلو اصل ظهور رو میگیرد، مثل اون قرینه متصله، مخصص منفصل نه. لأن المخصص سر مطلب این است که مخصص کما قلنا در اول این مبحث دوم از قبیل قرینه صارفه و مانعه هست که جلو ظهور کلام در عموم رو میگیره. فلذا فالعام له ظهور ابتدایی، عامی که اول کلام آمده برای این عام یک ظهور ابتدایی یا یک ظهور بدوی در عموم پیدا میشد. یعنی به حسب نظر بدوی از اکرم العلماء هر کی بشنود عمومیت رو میفهمه. اما این کافی نیست، فیکون این ظهور مراعا و متزلزل بانقطاع الکلام، این که سخن منقطع بشه، بریده بشه و انتهایی به پایان برسد، اون موقع باید قضاوت بکنیم. اون موقعی که به پایان رسید و سکوت کرد، فعل لم یلحق، و اگر ملحق نکرد متکلم به این کلام عام، ما یخصصو قرینه و چیزی را که مخصص این عام باشد، الا الفاسقینی، چیزی مثلا نگفت، استقر ظهور الابتدایی، در اینجاست که مستقر رو پا بر جا میشه اون ظهور ابتدایی عام در عموم و انعقد اون ظهور بر عمومیت. اما و ان لحقته قرینتون، قرینت التخصیص، اگر ملحق شد به عام قرینه تخصیص قبل از انقطاع، تبدل ظهور الاول، پیش از اینکه کلام به پایان برسه اگر مخصصی چیزی آمد، اون ظهور اولی کلام از بین میرود و انعقد برای این کلام ظهور آخر، یک ظهور جدید، حسب دلالت المخصص المتصل، بر حسب دلالت مخصص متصل، که مخصص متصل بگد الا نحویین یه معنا میده، الا صرفیین یه معنا میده، بر حسب دلالت مخصص. اذن با این بیانات فالعام المخصص نتیجه بگیریم، اون عامی که تخصیص خورده، المخصص اسم مفعوله، اون عامی که تخصیص خورده بالمتصل یعنی به مخصص متصل، از همون اول لا یستقر رو استقرار و ثبوت پیدا نمی کنه و به عبارت دیگر لا ینعقد و منعقد نمی شد برای این عام ظهوری در عمومیت. اما بخلاف اون عامی که المخصص بالمنفصل، تخصیص خورده به مخصص منفصل، اینجا ظهور پیدا می شد، مخصص منفصل کاری به اون ظهور نداره، با حجیت دعوا داره. لأن الکلام چرا منعقد میشه؟ زیرا که سخن به حسب فرض مورد بحث ما قد انقدر